کلاس نهایی استاد سعید حسینی 16 بهمن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما به توفیق الهی مرحله اول رو به پایان رسوندیم. مرحله اول همونطور که ابتدا گفته شد عنوانی که علامه داد در باب احکام کلی وجود بود. توضیح دادیم احکام کلی وجود یعنی چه. احکام کلی وجود در برابر احکام غیر کلی است. احکام غیر کلی هم یا تقسیمی است یا خاص. اینو قبلا گفتیم در بدایه هم چند بار گفته رو رفاها. فکر میکنم این مسئله رو دیگه باید تو ذهنشون داشته باشن، حتما داشته باشه. این نکته مهمه. احکام فلسفی یا کلی است یا غیر کلی. غیر کلی یا تقسیمی است یا خاص. احکام غیر کلی که عبارت از احکام تقسیمی یا خاص، اینها زیر سر مسئله تشکیک و نظام تشکیکی است. یعنی وقتی شما نظام تشکیک رو، نظام فلسفی رو، نظام وجودی رو تشکیکی دانستی، این نظام تشکیکی عرض کنم خدمت شما، وقتی نظر میکنی به مراتب وجودی، به وجودات تو نظام تشکیکی، میبینید که مسئله احکام تقسیمی، تقسیمات وجود و مسئله احکام خاص بر اساس اون چه که در نظام تشکیک وجود، تشکیک خاصی وجود رقم میخورد تدید میآید. خب من میخوام یه نکته رو حالا یه جنبندی نسبت به مرحله داشته باشیم. ما توی این مرحله 5 تا فصل داشتیم. فصل اول اشتراک معنوی بود، فصل دوم اصالت وجود بود، فصل سوم تشکیک وجود بود، درسته؟ فصل چهارم و پنجم در مورد احکام عدم بود، فیشت من احکام العدم فصل چهار، فصل پنجم در مورد لاتکرار وجود، که اینم ادامه هم فصل چهار حساب میشه از باب این که بحث از احکام عدم هست. این 5 تا تو این عرض کنم خدمت شما مرحله اول. حالا اشتراک معنوی مفهوم وجود از یه جد مقدمه بحث اصالتی که ما ازش استفاده میکردیم و کردیم. مهمترین مسئله از مسائل فلسفی مسئله اصالت و بعد از بحث اصالت مسئله تشکیک. دقت کنید این دوتا مسئله در دستگاه فلسفی صدرا مخصوصا مهمترین مسائل فلسفی است، اصالت و بفهمید تشکیک. من تقاضی کنم این نکته ای که اینگه دقت کنید. حالا ما اصالت وجودی شدیم. ببینید ما زیاد شنیدیم که آقا مثلا علم فلسفه ضروری است. برای چی؟ برای علوم انسانی. علوم انسانی مبتنی است بر بحث فلسفی. من خواهم این نکته یک مقدار براتون توضیح بدم. حالا حرف شنیدید شما الحمدلله تو مؤسسه این بحث‌های امتدادی و مباحث مختلف این چنین رو به گوشتون خورده، طرح‌هایی رو دارید، شاید اصلا خودتون اندیشه داشته باشید. حالا ما هم یه توضیح می‌خوام عرض بکنیم، شاید ضرر نداشته باشه. ببینید وقتی اصالت به وجود داده شد یعنی کل نظام هستی را چی پر کرده؟ وجود. ببینید شما به عنوان یک فیلسوف میاید نتیجه میگیرید که متن اصیل چیست. حالا ما رسیدیم این که متن اصیل چیه؟ وجود است. شیخ اشراق رسید به این که متن اصیل چیه؟ ماهیت است. که معمولا عمده دعوا سر همین دوتاست، یعنی بین این دو. مثلا ما الان هم داریم گهگاهی برخی از افراد که تمایلاتی به اساس ماهیت دارن. حالا شاید اساس ماهوی اون شکل نباشند ولی تمایلاتی توشون هست. حالا یه جهاتی، حالا من نمیخوام توضیح بدم، نمیخوام اسم بیارم که حالا شاید یه وقتی مثلا ما شاید برداشت نادرست کرده باشیم. ولی الان غالب اصالت به وجوده. خب آقا وقتی عالم را وجود پر کرد، این مسئله در چه علمی اثبات شد؟
فلسفه.
احکام این متن اصیل رو چه علمی باید بیان کند؟
فلسفه.
فروعات این امر اصیل را چه علمی باید مطرح بکند؟
فلسفه.
آه. آره خیلی خوب. دیگه من سوال نمی‌پرسم که آره این موضوع خیلی مفرحی مطرح شد دیگه دوستان همه بر اساس اون فرح باقی مانده. خب خدمت شما عرض بکنم که ببینید حالا ما میخوایم بیام چیکار کنیم، مثلا بیام علم نمیدونم روانشناسی، این علوم انسانی که الان هست، علم اقتصاد، علم جامعه شناسی، علم نم سیاست، نمیدونم علوم فراوان دیگری که شاخه‌های مختلفی که علوم انسانی هست، رفقا حالا اگه میدونن اسپیالان هم بد نیست، گفتم جامعه شناسی رو گفتم، اینم اینا رو من گفتم غیر
سیاسی
ها جا حواظ رفقا نیست این کار علوم تربیتی، آره مثلا علوم علم رماش، این علوم انسانی، حالا همین، حالا چیزای دیگه هم که هست،
نه شاخه‌ها
هست، بله، اینها قراره بیاد چیکار بکنه؟ قراره بیاد ساحت عمل انسان رو، دقت کنید، ساحت عمل انسان رو تنظیم کنه. آقا مثلا تو علوم تربیتی، مثلا در خانه زن و شوهر چگونه باشن، پدر با فرزند چگونه باشد، مادر با فرزند چگونه، فرزند این مثلا این جور مسائل دیگه، یا مثلا چجور رفتار بکنین که مثلا بچه عقده حقارت پیدا نکنه، ها اینایی که رفاقی بچه کوچیک دارن حواستون باشه اینا رو یاد بگیرید. خب یا مثلا چجور رفتار بکنین که بچه حالت چی میگن این تعبیر مزدور بار نیاد، مزدور به این معنا که همش هر کاری که میخواد بکنه باید مزد بگیری، مزد بهش بدی، این کار بکنی به شکلات میدم، نماز بخون به شکلات میدم، غذا تو بخون به شکلات میدم، که نشد خب آره این تعبیر مزدورم به کار، مزدور یعنی به خاطر مزد، مزدور یعنی کارش را به خاطر مزد. خب حالا این مثلا تو اقتصاد، نمیدونم توی سیاست، مثلا جامعه شناسی، آقا مثلا بحث جامعه، بحث جامعه، آقا جامعه چیست، اصلا هست یا نیست؟ خب این دست برخی از سوالات من برخی هست، میگه فلسفه میاد چیکار میکنه؟ متن رو روشن کرد، در دل این متن اصلی ما یک موجود داریم به نام انسان که محور این متن اصیله، از یه جهت، از یه جهت بکنید محور خداست که اصله، ولی از یه جهت هم محور انسانه، نمیخوام اومانیستی فکر نمیخوام میکنیم، یه وقت نگه الان فلانی حرف اومانیستی زده، نه چرا، چون این دم و دستگاه همه اینها رو خدا خلق کرد برای چی؟ انسان، از این جهت غایت خلقت، غایت خلقت، از این از جهت غایت نگاه، به لحاظ اصل منشأ خدا اصل است، اصلا همه چی خداست، خوبه، اصل منبع از کان خدمت شما، موجد خالق همه چی اوست، ولی به لحاظ هدف خلقت، هدف خلقت خدا این که انسان خلق بشه، آدمی خلق بشه که این آدم به کمال برسه. خب ما باید بر اساس این متن اصیل بیایم چیکار کنیم؟ ساحت انسانی را توصیف کنیم. مسئله علم النفس مطرح میشه، اهمیت علم النفس فلسفی اینجاست که آقا فیلسوف باید بیاد حقیقت این موجودی که قرار از غایت خلقت بشود رو روشن میکنه، حقیقتش چیست؟ خب حقیقت انسان که روشن بشه، کمالات انسان باید روشن بشه، کمالات انسان در مقابل کمال چیه؟ شقاوت و بدبختی، ها اون زلالت نفس، این باید روشن بشه، نقطه مقابلش هم چی بشه؟ روشن بشه. خب کی باید اینا رو روشن بکنه؟ کمال انسان و سعادت حقیقی. بخونید به لحاظ ساحت اندیشگانی داریم صحبت میکنیم، ما شریعت رو در جای خودش قائلیم و داریم و ازش استفاده ها میکنیم و استفاده ها کردن، صدراها عرض کنم ملا حدیث سبزواری اینا همه استفاده کردن، علامه طباطبایی همه استفاده کردن، از شریعت استفاده هاشون شد. خب حقیقت انسان روشن بشه، کمالش، نقصش، سعادتش، شقاوتش، اینا همه چی باید حقیقتش روشن بشه، کی باید روشن کنه؟ فیلسوف. از منظر فلسفی باید اینها تبیین بشود. خب حالا سعادت مثلا روشن شد، شقاوت هم روشن شد، مثلا ما الان فیلسوف میاد میگه چی؟ معمولا حالا تو فضای متعارف فلسفی، متعارف که میام به خاطر اینکه این مباحث نوعا سابقه مشائی داره، میگن آقا قوه عالی ترین قوه انسان قوه عاقل است، کمال انسان در شکوفایی قوه عاقل است. خب عاقل دو شاخه دارد، عقل عملی دارد، عقل نظری دارد، عقل نظری، عقل نظری شکوفاییش در چیز آقای نظری باید بگه، عقل عملی شکوفایی آقای میرخلیلی که نیست که بیاد بگه، خلاص عقل. خب حالا از مزاح در بیاریم. عقل نظری میگن شکوفایش در چیز اینی که در تعریف فلسفه گفتن عالما عقلیا مضاحیا للعالم العینی، یا مثلا انسان برسد به مرحله عقل مستفاد، یعنی عقل حیولانی داریم، عقل بالفعل، عقل بالمرکه داریم، عقل بالفعل داریم، عقل مستفاد داریم، که اینجا میگه اینجا میشه اینجا اگر انسان عقل مستفاد بشود متعین میشه با عقل فعال. حالا توضیحاتی که دادم این میشه کمال، گرچه از منظر عرفانی کمال ورا اینه، بیش از اینه، ولی خود بحث فلسفی حتی صدرام نوعا همین بحثا رو مطرح میکنه که انسان بشه عقل مستفاد. خب این شد کمال. در مقابل کمال نقص و شقاوت، از اون طرف هرچی پستر و پستر و پستر و پستر، یعنی عرض کنم خدمه به لحاظ نظریش اینه که انسان هیچ عقلانیتی رو تو کار خودش نیاره. وای وقتی یکی از یه بنده خدایی بودی مغازه داشت، دوستان آقا شما تو مغازه این یه تابلوی بزن بنویس، ولی اون که حجاب مثلا رایج تو شهرستان توی اینجا نه، که اونجا خیلی وضعیت حجاب خوب نیست. گفتم که آقا یه تابلو بزن لطفا حجاب رعایت کن. حالا طرف میخواد عمل بکنه، حالا حضرات رو تذکر رسو نوشته باش. یه چیزی گفت خیلی برام، یعنی هم حرف درستی زد هم برام خیلی جالب بود. بابا اصلا من اینو بنویسم پای این تابلو رو بزنم تن دیوار بچسبونم، این طرفی که میاد تو مغازه من مثلا حجاب نداره بی حجابه، یا مثلا مردها یا زن هر کی، اون اصلا نگاه نمیکنه به تابلو که بخواد اون را بخواند، که بخواهد برای او تذکری باشد، یا اگر هم ببیند هیچ توجهی بهش نمی کند. حرف درستی می زد، یه حرف درستی می زد. الان متاسفانه کاری کردن این فضای مجازی و حالا تهاجم فرهنگی یا هرچی، حالا داخل خارج مسئولین ما هر کی هر کی هر کاری کرد، الان یه عده‌ای از مردم اصلا اجازه نمیدن فکرشون درگیر بشه، نه مواجه شدی به این افتادن اصلا نمیذارن فکرشون درگیر بشه که میخوام بهش فکر بکنن. این میشه، این میشود حرکت در مقابل عقل نظری، یعنی اصلا اجازه درگیری و اصلا شکوفا شدن عقل نظری خودشون را هم نمیده، اصلا اجازه نمیده. بله دیگه، حالا این همچین فضه فکرشون رو نمیذارن فعال بشه. این میشه نقطه به لحاظ عملی که مشخصه. اگه انسان از که خدمت شما در فضای عمل دست به کار بشود، اوجش میشه فنا که آیه عرفا مطرح کردن، در نقطه مقابلش هم میشه شمر و یزید و از کنم شمر و یزید زمان، هر دوره ما شمر و یزید ها داریم، اون میشه نقطه مقابلش.
عطیه مثلا اشاره شده به فنا؟
بله بله، چرا نه، مطرح در خود قرآن مسئله لقاء الله رو نخوندید؟ فمن کان یرجو لقاء الله، لقاء الله یعنی چی؟ بعد این لقاء الله رو خود قرآن، حالا آیاتش هست بعد در جای خودش، در خود قرآن مسئله لقاء الله در همین دنیا مطرح شده، در همین دنیا، در همین دنیا. نه فقط در، چون خیلی هم لقاء الله رو میزنن به مرگ و قیامت و اونجا، نه اینجا همینجا همینجا. این یک. در ادعیه هم که اوجش رو ما در همین دعای مناجات شعبانیه داریم، الهی حبلی کمالا نتا الیک، بله بله، اون مراحل نهایی فنا رو اینجا مطرح کرده. خب حالا عزم چیه؟ عزم اینه که اینها رو بعد کی مشخص کنه؟ این فلسفه فیلسوف، دقت کنید. حالا ما مثلا میخوایم بیایم چیکار کنیم؟ علم روانشناسی، علوم تربیتی، مثلا حالا علوم تربیتی بد نیست، میخوام تو علوم تربیتی چیکار کنیم؟ تربیت درست داشته باشیم، تربیت درست. خب تربیت درست باید بر اساس اندیشه درست باشه. شما اندیشه درست رو کجا باید داشته باشید؟ تو فلسفه. اندیشه درست چیه؟ اینه که بیاد کمال حقیقی انسان رو به شما معرفی بکنه. به خاطر چرت نزنید، بحث مهمی دارم میگم. کمال حقیقی انسان اگر مشخص بشه شما میتونید تربیت درست داشته باشید. اگر شما مسیر درست رو تشخیص بدی میتونی دست یک نفر رو بگیری از نقطه ابتدای بیاری تا برسنش به کمال، وگرنه نمیتونی. بله بله،
راجعه ترابی یه نزدگو با جای فلا داشتن در اون چهار خودتن میان من چه تعدادی بود.
بله
بله، ایشون بحثش همینه، میگفت که الان با این هوش مصنوعی که اومده این تراشه این دیگه سینه گذاشتن و فلان اینا میگفت الان 50% جامعه جهانی رو هوش مصنوعی گرفته، کلا چند شخصیتیت میکنه، تو اینجا مردیم اونجا زن زندگی میکنیم و فلان اینا. ولی میگفت این فضای مجازی حقیقت پیدا کرده، واقع شده هست. بعد اومد یه سیر تربیتی چین که از فلسفه، یعنی از مبادی فلسفه و اینها در روایات و قرآن و فلان و شریعت، شما 5 مرحله بود که بس امامت خیلی اونجا مطرح بود، مثلا امامت در فضای مجازی و با این هوش مصنوعی اینها اومد، یعنی اینا همه از مبادی فلسفه اومد بحث کرد، یه صحبت این شکلی داشت. بعد گفت ما در مقابل به این نتیجه می‌رسیدیم، بعد وقت کنم بنویسم اینو، که ما فضای حقیقی رو باید مقابل این فضای مجازی بیاریم بالا، و این رو کی میتونه این کار رو بکنه؟ همین فلسفه.
همینجوره، این واقعیتیه. خب حالا ببین، الان مثلا علوم تربیتی، ببین الان علوم تربیتی مثلا فرض بگیر یه وقت هست بر اساس انسان شناسی مبتنی بر فلسفه اسلامی بنا نهاده میشه، یه وقت هست بر اساس انسان شناسی بر اساس فلسفه مثلا غربی. یه سوال جواب سازی از من هفته پیش داشتن با این جمعی از این خانمای دانشجو امام صادق اومدن، نمیدونم صوتش رو دیدن یا نه، فلسفه معنوی، فلسفه الهادی، فلسفه خمسان. گوش کنید، تو اون کانال نسیم حکمت صوتش هست، رفقا دیدن یا نیدن دیگه نمیدونم. اون این صوت گوش کنید، 45 دقیقه است، خیلی نکات خوبی شد. آقا فلسفه اسلامی فلسفه معنوی است. فلسفه معنوی یعنی چی؟ یعنی فلسفه ناظر به وراء، ناظر به وراء ماده. فلسفه های غربی نوعا فلسفه های الهادیه. فلسفه الهادی یعنی چی؟ یعنی فلسفه های منکر وراء. خب انسان شناسی که از این فلسفه در میاد چیه؟ حالا یه سری فلسفه خنثا هم هست که یعنی نسبت به برا لا به شرط، یعنی میگه من اصلا برام مهم نیست، برای باشه برای نباشه، میتونه باشه میتونه نباشه. دیگه حالا اس نیاوردیش، منم الان استهزار ندارم. بله بله، فلسفه ای که میگیم یعنی از این 400-500 سال اخیر به این ور، این ور. بله، این فلسفه ها یعنی انسان شناسی که از فلسفه برمیاد، علوم تربیتی شما رو رنگ میزنه، روان شناسی شما رو رنگ میزنه، اقتصاد شما رو رنگ میزنه، سیاست شما رو رنگ میزنه. الان این سیاست از خدمت شما، سیاست خبیثی که در مثلا غرب وجود داره، از کنم فرهنگ استعمار در جوهرش نهفته است. اصلا برای مهم نیست که آقا من اگه برم مثلا یک جایی رو غصب بکنم، یک جایی رو بگیرم، مثلا مردمی که اونجا زندگی میکنن، من برم چیکار کنم منابع طبیعی اونجا رو بیارم برای خودم، خب اونا چی زندگی بکنن؟ اصلا برام مهم نیست، من راحت باشم، ملت من، کشور من راحت باشه، اونا مردن و مردن. الان مثل قضیه که تو اسرائیل رخ میده، آقا اینجوری که تو میزنی بمباران میکنه، خب اینا کشته میشن، بشن اینجوری که تو رژیمو نسل‌کشی میکنی، اینا الان بچه‌ها، الان این نمیدونم آدمایی که مریضن، اینا که دست و پاشو زخم میشه، اینا رو کی میخواد زندگی کمکشون کنه؟ اصلا برام مهم نیست، همه کشته بشن. همین کارم دارم میکنه، کل دنیا هم نشسته داره نگاه میکنه، کسی کار نمیکنه حالا غیر از این جبهه مقابل. فلسفه
غرب، فلسفه غربی، یعنی مؤخرینشون، یعنی اینا اومدن پایه اولیه رو الهاد گذاشتن، یعنی انکار خدا و بله اومدن ساختن.
بله بله،
بله. یا اینکه نه کلا اومدن بیشتر توهم و
اینها. نه نه نه، واقعا همینجوری به جد خدا ناباور، به جد خدا ناباور فلسفهشون رو پایه‌گذاری کردن. ممکنه که مثلا خودش مثلا معتقد خدا باشند، ممکنه، ولی فلسفهش فلسفه چیست؟ خدا ناباوری. و بر همون اساس چیکار کرده؟ اومده آقا تربیت، طرح تربیتی داده، طرح اقتصادی داده، طرح سیاسی داده، طرح نمیدونم اجتماعی داده، طرح فرهنگی داده، همینجور کل دنیا رو گرفته. ببینید آقا، پس این اصالت وجود که ما پایه گذاشتیم خیلی مهمه. یعنی ما رفقا نگاه کنید، ما پایه را بر چیزی گذاشتیم که اصل واقعیت و واقعا واقعیته. این دقت کنید، ما در فلسفه اسلامی پایه را بر چیزی گذاشتیم که این واقعیت و واقعا واقعیت، یعنی قطعا توهم چی نیست.
سومه بعدش می گفتن برای این بحث تقابل بین فلسفه و هنر و فلسفه اسلام گفتن ما خیلی میشه درخواست معذری میدیم این طرف قبول نمی کنن
مثلا بله بله هست. حالا ببین اونا که خودشون میدونن بله خودشون هم اگه اشتباه نکنم بله یکی از این فیلسوفان ویتگنشتاین اگه اشتباه نکنم حالا من یه تردیدی دارم ایشون میگن دو دوره دارد متقدم متأخر. در دوره متقدمش به شدت این آقا همین الهادی بود و اصلا خیلی حرفهای فراوان زد و اندیشه هاش از غرب رو چیکار کرد؟ پر کرده حدود مثلا 100 ساله بشه. در دوره متأخر یعنی وقتی که مثلا چیز میکرد یه مقدار پی به خلالهای اندیشه خودش برده بوده و متوجه بود که این اندیشه هاش اندیشه درستی نیست، یک آقای نقل میکنه که در یک جایی داشته ایشون صحبت میکرده، وقتی صحبت میکرد حرف رو میزد ولی چهرهشو که نمیکنه کاملا مشخص بود که ناامیدانه دارد حرف میزند. دیدی کسی مثلا یه اندیشه ای رو مثلا خودش دفاع بکنه نمیتونه دفاع بکنه همینجوری فقط میگه همین حالت آره همین حالت، یعنی حرف رو همون حرفا رو داشت میزد ولی چهره که نگاه میکنه کاملا مشخص بود که ناباورانه دارد این حرف رو میزند، ناامیدانه دارد این حرف رو میزند. ولی ما در فلسفه اسلامی پایه ما مثلا در سنت صدرایی پایه ما پایه کاملا متقن و درست است. بر همین اساس ببینید حالا مسئله نفس الامر رو بیارید اینجا، تو نفس الامر هر آنچه که در عالم هست باید ریشه در چی داشته باشد؟ وجود. هر آنچه که در عالم هست باید منشأ و ریشه تکوینی داشته باشد و دارد، دقت کنید و دارد. مگر می شود چیزی در عالم باشد ریشه تکوینی می شود؟ اصلا معنا نداره. ببینید رفقا اگر اینجور نگاه بکنید کلا نگاه ما به عالم چه میشه؟ تغییر میکنه، یه جور دیگه میشه. اصلا این فضایی که مثلا گهگاهی بعضی‌ها مطرح میکنن بر اساس توهمات چه و چه و چه اصلا این معنا نداره. اصلا این فضای عرض کنم فضای شکاکیت و بر اساس غیر یقینی صحبت کردن معنا نداره. وقتی پایه رو وجود گذاشتی، پایه رو اصالت وجود داشتی، اثباتش کردی، یقین کردی که این گونه هست، یعنی حالا ممکنه بعضی از ساعت‌ها رو ما نتونیم کشف کنیم، ما کشف نکرده باشیم، بریم راهش پیدا بکنیم و راه داره، راه داره، میشود تمام حقایق رو میشود استخراج کرد، تمام حقایق میشود برهانی کرد. دقت کنید چه عرض می‌کنم. اقتصادش، لذا ما معتقدیم که اقتصاد اسلامی میتوانیم داشته باشیم و باید داشته باشیم. دقت کنید همین الان بعضی میگن چی اصلا نظام اقتصادی بی‌معناست. نظام چی چیه اصلا؟ ما در اسلام چیزی به نام نظام این چه حرفی آخه تو میزنی؟ این که حالا شما میگید داریم، ما میگیم داریم، ولی بعضی هم میگن صریحا گفتن چی ما نداریم مثلا نظام، مثلا نظامات گفتن، مثلا نظامات در بحث اسلامی بی‌معناست. حالا ببینید، برید از این زاویه که میگم مثلا نگاه کنید، ما گفتیم در فلسفه متن و اصل عالم کیست؟ اصل عالم خداست. خب حالا این خدا، این خدا چیکار کرده؟ شریعت فرستاده، شریعت ختمی. این خدا شریعت ختمی فرستاده. این خدایی که اصل و منبع عالمه ازش کم می شود که این شریعتی که فرستاده است درش همه چیز را تعبیه کرده باشد، ازش کم می شود که یک قرآنی بفرستد که تبیانا لکل شیء باشد، ازش کم میشه. واقعا قرآن تبیانا لکل شیء می تواند باشد. اون حدیثی که از امام باقر علیه السلام خوندم براتون که اون در تفسیر الصمد بهتون هست خوندم دیگه، در تفسیر الصمد میگه که روایت رو امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه جمعی از جاء وفد من فلسطین، یک گروهی از فلسطین اومدن سوالاتی رو مطرح کردن از پدرم، از جمله از الصمد در قرآن پرسیدن. بعد امام باقر علیه السلام شروع کرد توضیح دادن، الفش این است، لامش این است، صادش این است، میمش این است، دالش این است، یه توضیح خیلی زیبایی. بعد حضرت میفهمد که لو وجدت حملتن، اگر تعبیر رو من حالا به این مزمون، لو وجدت حملتن لنشرت و شرائع الهی هم منستم. معنا واضحه دیگه، اگر حمله میافتم تمام شرایع الهی رو از همین اسمد استخراج میکنم. ولی حضرت میفهمد که من چطور حمله پیدا کنم در حالی که جدم امیرالمومنین حمله نداشت، میرفت با چاه عرض کنم در دل میکرد، سر در چاه میذاشت. حالا عزم چیه؟ حالا هم در مورد بسم الله است. اصلا شما کل قرآن همین خاصیت داره، ببینید به دست اهل بیت بدی میتوانند. این که مثلا اونجا که فهمود مسح باید فمسحو به رؤوسکم، بعد از بالا بفهمید چرا لمکان البا، این با چی خصوصیت داره که مسح باید از بالا بفهمید باشه؟ ها اینو میفهمن، اینا بلدن. اگر از حضرت بپرسی این با چه خصوصیتی دارد توضیح میده، کسی نبود که ازش بپرسه. یا مثلا در اون روایت هست که چی؟ سوره حمد باعث شفا میشود. چرا؟ چون در سوره حمد حرف فا نیست. الفا من الافه. خب این یعنی چی؟ واقعا همینجا سوره حمد بخونید حرف فا نیامده. بعد این سوره رو میگن به میت بخونی زنده میشه. یالله سلام علیکم. مرده رو زنده میکنن، دقت میکنید؟ حالا عزم چیه؟ این خدا، یعنی هستی شناسانه نگاه کنید به قضیه، خدایی که اصل هستی است، منبع هستی است، عالم رو خلق کرده، برای هدایت بشر در هر دوره دین و آیین و شریعت فرستاده، هیچ وقت بشر رو رها نکرده، بعدم رسیده به دوره ختمی، پیامبر رو فرستاده، شریعت ختمی، دین خاتم، دین اسلام. همچین خدایی نمیتواند در دین اسلامش، در آیین اسلامش، در کتاب قرآنش، در وجود اولیاش همه چیز را قرار بدهد؟ چرا؟ میتواند. حالا اقتصاد اسلامی میتونه داشته باشیم یا نه؟ بله. سیاست اسلامی میتونه داشته باشیم یا نه؟ بله. تربیت اسلامی میتونه داشته باشیم؟ بله. فرهنگ اسلامی میتونه؟ بله. جامعه سیاسی است؟ بله. هر چیزی شما بگید اسلامی میتواند باشه. اینکه من خودم بی‌عرضگی کردم نتونستم از اسلام استخراج بکنم، این به این معنی نخواهد که اسلام چنین چیزی را نداره. بله اثبات میکنه. همین بیاییم گفتم الان به نظر من همین بیاییم بیان فلسفی برای ضرورتشه. بینید خدایی که وجود بی نهایت است، خدایی که کمال بی نهایت است، خدایی که علمش بی نهایت است، قدرتش بی نهایت است، همه چیزش بی نهایته، تمام کمالات رو بی نهایت دارن، براش کاری نداره که بیاد یک شریعتی را بفرستد که درش همه چیز وجود داشته باشه. این کار کرده خدا، همین کار کرده. بله دیگه همینجور میشود. آقا رفقا خیز بردارید، شما باید خیز بردارید، خیز بردارید، این چیزها، این قله را فتح کنید، اقتصاد اسلامی رو درستش کنید، سیاست اسلامی رو درست. نشه مثل این که اینا که همین بعضی وقت طلبا هم مثلا میرن تو دانشگاه اقتصاد میخونن و تهش میگن آقا اصلا اقتصاد اصلا بی معناست. من خودم شنیدم، دیدم، شما هم دیدید، شنیدید. عمامه به سر داره میگه آقا اصلا اقتصاد اسلامی بی معناست، سیاست بی معناست، یعنی چی اسلامی؟ چی اصلا سنخ این مباحث رو با اسلام نمیتونن گره بزنن. حتی اینا میگم در نقطه مقابلم هستن کسانی که میگوین میشود و دارن تلاش میکنن، ولی از نظر من چون خیلی از اینها بنیادهای حکمی تو کارشون نیست، توان کار رو ندارن، توانش رو ندارن، میخوان ولی نمیتوانند. باید مبانی حکمی دستتون باشد تو هر رشته که میخواد. الان یک نمونهش هم کتاب فرهنگی که جناب استاد نوشته، ببینید. حالا ایشون خودش معتقد نیست که حرف ایشون در این کتاب کاملا درست است، اینو همچین اعتقادی نداره. ایشون گفت ما یه قدمی برداشتیم، یک قدم اولی برداشتیم که یک بابی باز بشه برای این مسئله. ولی خب قطعا حرفای درست فراوان توش هست، از پایگاه حکمت اومده چیکار کرده به سمت یک مسئله قدم برداشته که هم سبقه جامعه شناسانه داره، هم سبقه علوم اجتماعی دارد و مسئله فرهنگ باید حل بشه. در مورد هنر هم همینجور، هنر هم باید کار کرد. هنر الان ببینید هم بحث این فضای مجازی اینا با هنر خیلی گره داره دیگه، درسته؟
ایام جشنواره
آره، مثلا فیلم ها، کارتون ها، انیمیشن ها، نمیدونم کلیپ هایی که درست میشه، اینا هنره. اینا رو باید بر اساس ضوابط دین اسلام، یعنی اسلام رو اگر شما اگر خوب غور بکنید این بحثا، همونطور که اومدن به امیرالمومنین گفتن چی؟ گفتن که آقا این معاویه خیلی عاقله. حضرت چی فهمود؟ شیطنتن نکرا، این شیطنت است، و الا اگر به این شیطنت بود من از اون چیه؟ من نمیخواهم از راه عدالت و راه درست خارج بگیرم. من علی حریف 100 برابر معاویه هم بودم، کار نداشت من از ذاتی. ولی وقتی بخواید طبق ضوابط پیش بری، ضوابط درست دینی، عقلی، شرعی، اخلاقی پیش بری، نمیتونی مثل معاویه دست به هر کاری بزنی. خب میخواستم یه مقداری این مسئله اصالت وجود که پایه قرار گرفت اهمیتش رو، شما این رو به نظرم باید برای خودتون حک بکنید در ذهنتون و در جانتون، که وقتی اصالت با وجود شد، در دار وجود هیچ چیزی از دایره وجود خارج نیست. لذا معنا ندارد که شما اندیشه تحلیلی دستگاهی ارائه بکنی که این اندیشه و دستگاه ضوابطش ضوابطی است که منتهی و مبتنی بر وجود نباشد. معنا ندارد. حالا این یک کلیدی است، دستتون باشه با اندیشه مختلف که روبرو شدید میشه در موردش قضاوت بکنید که این حرف میتونه بنیاد داشته باشه تا خیر، تو اقتصادش، تو سیاستش، تو جامعه، تو روانشناسی، تو تربیت، هر چی. هنرش اینه که ما باید بتونیم بنیادها رو پیدا کنیم. این خیلی این یه ذره این دست انداز کار اینجا هست، یعنی تو شاخه‌های مختلف بنیاد درست بشه، بعد امتداد دادنش چیه. جناب استاد توی بحثی هم تو بحثه خارج نهادش 15 جلسه بحث امتداد حکمت صحبت کردم، اونا هم گوش کنید خوبه، بحث امتداد حکمتش خیلی. خب این تمام مرحله اول، میره مرحله دوم. شمارش رو حفظم نیست، حالا نگاه میکنم بهتون. جلسه تو حضور مثلا 500 خورده میشه. بله خارج اصلا متن واقع
مقدمه دومی که علامه میگفت و میگفت رسالت وجود،
خب
تقریبا مقدمه دوم این بود که میگفت که ماهیت و وجود دو تا چیز هست،
بله،
غیر همان
مغایرت در ذهن داره.
خب در ذهن بعد خب چرا این حالا بعد میگن میگه که ماهیت اختصاصی وجود ماهیت اختصاص پیدا کرده و بعد این عبایی هم نداره که بخواد سلب بشه،
بله،
از وجود
اون ماهیت من حیثیتی است.
خب اینجا الان ما اگه در خارج ناظر به خارج ما ماهیت مثلا این تخته رو ازش گرفتیم
نمیشه،
اینجا وجود چی میشه؟
نمیشه گرفت. وقتی وجود آمد خب عوارض و حالات و صفات خودش رو با خودش داره،
اگر نباشه یعنی وجودش هم نیست.
اگر شما ماهیتش
اینجا ما چجوری مثلا
نمیشه دیگه. شما هر وقت هر وجود محدودی رو در متن واقع با هر وجود محدودی رو روبرو شده، قطعا ماهیت هم باشه، لازمه ذاتی وجود ماهیت است. وجود ماهیت است، لازمه ذاتی وجود ماهیت است.
این اصالتی که ما میگیم وجود کله، یعنی وجود
چرا؟ نه هر وجود تک تک وجود دارم اصیل هم دیگه. اینجا اون که اصیلش
چی؟ بزنید در اینجوری که خب مثلا این ماهیت را اگر از بین ببریم وجود از بین رفت دیگه.
ببینید نکتش اینه که نمیشود از بین بود، زمانی از بین میدارد که وجودش از بین رفته. دقت کنید، اگر ماهیت از بین رفت کی رفت؟ چون وجودش از بین رفت او هم از بین رفت،
یعنی تا وجود از بین نرود
ماهیت از بین نمیره. مگر اینکه مثلا شما بگید یه ماهیتی مثلا اینجور باشه، یک چیزی توی یک روندی از جمادی به نباتی برسه، از نباتی به حیوانی برسه، از حیوانی به انسانی برسه، این روند رو که طی می‌کنه این یک روند رو به رشدی است که دارد.
یادنامه
اشارات گرامی دقت کردید؟ و الا ازش از یک وجود محدود هیچ وقت نمیشد ماهیتش چی بشه؟ اصلا با قرائتی که ما داریم دیگران جور دیگه صحبت می‌کنن، ما کاری باشون نداریم. اون اصلا ماهیت ذهنی میگیرن، تو ماهیت ذهنی.
پس این که دارم میگه ابایی نداره و اینا فقط در ذهن داره.
ماهیت من حیثیه،
یعنی در خارج ما اصلا نمیتونیم سلبش
کنیم
دیگه.
نه،
بلکه اینکه وجود
در خارج ماهیت فقط موجوده. درست شد؟ خب مرحله دوم بحث از وجود مستقل و رابطه. این بحث یکی از مباحث تقسیمی وجوده که عرض کردم تو نظام تشکیکی، تشکیکی وقتی صحبت می شود که میگیم آقا وجودات وجود از اعلی المراتب تنزل میکنه به اسفل سافلین، تو این نظام تشکیکی که نگاه میکنیم اینه که آقا ما با دو گونه وجودی روبرویم، یه سری وجودها مستقلن، یک سری وجودها چی؟ رابطن. حالا اینا کم کم باید توضیح بدیم که چی هست. اینجا آدرس ها خیلی زیاده، من میخوام بگم خیلی وقت میگیره. یکی از دوستان عکس بگیره بده به رفقا اگر واسن استفاده کنه. آره. یه خودم عکس میگیرم توی گروه میذارم. جلسات خارج نهایش فقط یادداشت کنید که آقای موسوی وقتی از دستش نره، جلسات 524 تا 602 خارج نهایی. آره. این مرحله دو تمام شد. من فقط دیگه میتونستم نکات دیگه ای رو بگم ها، اصلا نباره تشکیل نکاتی بود، ولی من میخواستم اون مسئله اصالت رو خیلی بهش توجه باید بکنم. یکی از لوازم مسئله اصالت دقت کنید اینه که چی؟ همه حقایق باید از وجود بجوشند، نمیشود از وجود نجوشند. لذا تمام هر کس اومد حرف زد توهمات، آقا از کجا معلوم که یک چیزی باشد که مثلا چه خب رفتی وجود دارد؟ نه اصلا بیمعنی است، تمام بذارش کنار، این حرف پایداری نخواهد بود. دقت کردید؟ یعنی نگاه وجودی شما را یک انسان واقع بین میکند، از توهمات چیکار میکنه شما را خارج میکنه. دقت کردید؟ این خیلی ارزشمنده. شما 524 تا 602 خدمت شما عرض بکنم که جناب علامه در اینجا اشاره به یک بحث تقسیمی کرده. این بحث تقسیمی یک ریشه تاریخی داره، رفقا دقت کنید ریشه تاریخیشو بگم. ببینید ما در بحث فلسفی، من اینم چندین بار گفتم، علم فلسفه یک علم پر اصطلاحه. بخواد دقت کنید علم پر اصطلاح یعنی چی؟ یعنی شما با اصطلاحات فراوان روبرو هستید. یک اصطلاح ممکنه در بالای صفحه به یک معنا باشد، همان اصطلاح در پایین صفحه به معنای دیگر، در یک خط به یک معنا، در خط دیگر به معنای دیگر. لذا ما در فلسفه باید اصطلاحات رو خوب بشناسیم. در بحث فلسفی توی ناظر به این بحث مباحثی که مرتبط با بحث وجود مستقل وابد میشه، توی سه تا از مباحث مطرح میشده در تا پیش از صدرا، یا باید بگیم پیش از میرداما. ببینید یکی در بحث منطقی ضمن بحث از رابطه در قضایا و نسبت حکمیه، تو منطق بحث مواد ثلاث خوندید دیگه ها، اونجا مواد ثلاث، این یکی اونجا. یکی هم دقت کنید همین بحث مباحث مرتبط با این مباحث این مرحله، یکی تو بحث منطقی مطرح میشد در مورد اونجایی که بحث از رابط قضایی و نسبت حکمی مطرح میشد، یکی در مباحث فلسفی اونجایی که بحث از مواد ثلاث مطرح میشه که بحث از کیفیات نسبه، حالا از یک جهت سبق منطقی میشه، یکی هم تو بحث علت و معلول، یعنی در ضمن مباحث علت و معلول مباحث مرتبط با این بحث داشتیم. خب باز همونطور که عرض کردیم علامه از ابتکاراتش اینه که اومده چیکار کرده این فصل بندی ها، مثلا اینکه علامه اومده این شکل بحث رو مستقلا یه مرحله ای اختصاص داده به بحث از وجود مستقل و رابط، این خودش باعث میشه که نظم پیدا کنه. مثلا شما میتونید برید تو تمام آثار بگردید مباحث مرتبط به این رو بیارید اینجا قرار بدید، یک جا جمع بشه، این ارزشمنده. در آثار حکما تا پیش از میر داماد این بحثا پراکنده بود. آقای میر داماد ما چیکار کرد؟ یه بحث رو مطرح کرد، گفت آقا یه اصطلاحی داریم در بحث فلسفی به نام وجود رابط، یه اصطلاح داریم به نام وجود رابطی. دقت کنید رابط رابطی در مقابل اینها مستقل قرار میگیره. خب الان ما الان وقتی میگیم وجود رابط یعنی وجود فی غیره، الان میگیم وجود رابطی منظور وجود اعراضه. دقت کنید وجود اعراض، اعراض در برابر چیه؟ عرض در برابر چیه؟
جوهر.
خب آقای میر داماد چی کار کرد؟ من حالا آدرسشم اگر اینجا ببینم، در کتاب افق المبین، افق المبینش صفحات 113 تا 116 در اونجا آقای میرداد چیکار کرد؟ آقا رابط و رابطی اینها گهگاهی به جای هم قاطی پاتی به کار میرفت. الان ما میگیم رابط یعنی وجود فی غیره، رابطی یعنی اعراض. گهگاهی قدیم قبل از میرداماد رابط میگفتن اعراض رو قصد میکردن، رابطی میگفتن وجود فی غیره رو قصد میکردن. یعنی اصطلاحات چی بود؟ مخلوط بود. ایشون چیکار کرد؟ اومد جعل اصطلاح کرد. خب آقا از این به بعد ما رابط رو اختصاص میدیم به وجود فی غیره، رابطی رو اختصاص میدیم به وجود اعراض. میرداماد همچین کاری رو انجام داد. بعد از میرداماد صدرا در اسفار جلد 1 صفحه 78 بیان استادش میاره و تایید میکنه و هم بر همون اساس صحبت میکنه. اما چون این دو بزرگوار میرداماد که استاد، ملا صدرا که شاگرده، تازه این کارو کردن، باز در لابلای آثارشون گهگاهی این خلط اصطلاح چیه وجود داره، اینم توجه داشته باشید. اما بعد از صدرا به تدریج چی شده؟ این تفکیک اصطلاح عرض کنم قشنگ صورت گرفته. رابط، رابطی، رابط یعنی فی غیره، رابطی یعنی اعراض. این توجه داشته باشید. خب بعد از این صدرا یک کاری کرد، اومد مسئله وجود رابط رو با مداقه در معنای رابط که یعنی فی غیره یه توسعه ای داد در مصادیق این مسئله. چون معمولا وجود رابط رو در ارتباط اصلاحات من شما جوهر و عرض دقت کنید، وجود رابط اون چیزی که باعث ارتباط عرض با جوهر میشن گفتن رابط، یا به تعبیر دیگر اون چیزی که مثلا ما میگیم جسم سفید است، جسم سفید است یه گزاره است در ذهن ما، سفیدی بر جسم حمل شد. اما در متن خارج چه چیزی بین سفیدی و جسم ارتباط برقرار کرد؟ یه چیزی باید باشه، یه وجودی باید باشه. حالا حرفی که اینا مثلا شما یه مسئله این صدای نکته مثلا در این نکته این مثلا داریم بعدن بحث هم میشه. خب این از که صدرا اومد چیکار کرد؟ این هویت این وجود رابط رو توسعه داد به وجودات معالیل. یک تحول بسیار بزرگی در کار صدرا بود. حالا چون وقت گذشته و دوستان هم همه خسته شدن، مباحث سنگینی رو ما پشت سر گذاشتیم، همینجا ما ختم جلسه رو اعلام میکنیم. انشاءالله بقیه بحث بر جلسه توسعه داد به وجودات معالی. این کاری که صدرا کرد کسی ظاهرا قبل از صدرا تو بحث فلسفی انجام نداده.
معالی رو بعدا توضیح
میدیم، معالی رو میرسیم میگیم انشاءالله مفصل. خیلی بحث اینجا داریم، بحث زیادی هست انشاءالله اصلا.
چون
این مطمئن
جلد
178 این اصطلاح استادش رو تایید کرد و همون بر همون اساس صحبت کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.